دولت سیزدهم در سیاست خارجی و دیپلماسی سیاسی اقتصادی رو. آقای دکتر نقی پور، خب آقای دکتر برخورداری به نکات مختلف اشاره کردن. این سیاست نزدیک به شرق خیلی از کارشناسا بهش اشاره کردن در دولت سیزدهم، گفتن وقتی طرف غربی قفل کرده همه چیز رو، به تعبیر آقای دکتر برخورداری هم اشاره کردن، چه اشکالی داره ما داریم با مثلا چین میریم سمت چینی که یکی از قطب‌های اقتصادی دنیاست و اتفاقا حاصل هم برامون داره، ولی میبینیم میدیدیم که این مسئله مورد انتقاد قرار میگیره. نگاه شما درباره این سیاست دولت در مسئله سیاست خارجی چه بود و دستاوردهاش برای کشور؟
خب خدمت شما عرض کنم که صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که منتشر میکنه پیش بینی میکنه که ارزش تولید ناخالص داخل ایران،
بله،
61 میلیارد دلار در سال 2024 نسبت به 2023 افزایش یافته،
بله،
و به 464 میلیارد دلار رسیده و این اقتصاد ایران در این سال 3.3% رشد خواهد کرد که از رشد متوسط 20 ساله طی سالهای 2000 تا 2020 که 3% گزارش شده بود بیشتر است. خب این دستاورد اقتصادی که برای ما ایجاد میشه با همین روی کردی که شما فرمودی، یکی از روی کردش نگاه به شرق بوده،
بله،
نگاه به شرق. ما در مسیر یا در امتداد جاده ابریشم قرار داریم،
بله،
سرمایه گذاری که چین و هند در کشور ما انجام میدن برای اینکه کشور ما مسیر ترانزیتی اقتصادی به سمت اروپا قرار بگیرد، خب این دستاورد خیلی بزرگیه.
بله.
شما چین بخواهیم یا نخواهیم به یک ابرقدرت تبدیل شده،
بله،
و این قدرت اقتصادی از آمریکا داره منتقل میشه. چرا آمریکا داره هی داره میاد با تایوان داره ائتلاف میکنه؟ برای اینکه چین محدود کنه.
بله.
ولی چین دیگه گسترش پیدا کرده،
قدرت نوظهوره. بله.
خب چین میگه که آقا من میخوام کالای خودم رو صادر کنم، یکی میاد میگه آقا از بالا از سمت تاجیکستان بیاد دریای خزر بیاد به سر آذربایجان به ترکیه و اروپا، یکی مثل ولیعهد عربستان میگه از هند بیاد عمان، از عمان بره عربستان، از عربستان بره به سمت مدیترانه و از اونجا اروپا. ولی خب صرفی اقتصادی که برای چین داره کجاست؟ ایرانه.
بس.
چون مسیر ترانزیتی نزدیک و امنی که توی این مسیر قرار داره، خب ما باید بتونیم از این فرصتی که برای ما ایجاد شده استفاده بکنیم. این فرصت پس باید علاقه یا روابط خودمون رو با شرق که حالا میگیم شرق مصداقش چین باشه بیشتر بکنیم. ما هیچ موقع زیر بیرق کسی نرفتیم، ما همون شعار نه شرقی نه غربی برقراره، ولی خب اینجا باید
بحث امتیازگیری.
بله، امتیازگیریه. شما میاد میبینید که روسیه، آمریکا میگه من باید این سه تا ائتلافی که تشکیل شد، ایران، روسیه، چین، ایران و روسیه رو از من ببرم، میاد برای ما دردسرهای درست میکنه. خب ما میبینیم که در این بحبوحه، در این بحبوحه بازم آدم و بعضی افراد که معاند هستن یا ناخواسته یه حرفای میزنن، میگه آقا شما رفتید مثلا سمت چین، قش کردید سمت چین یا سمت روسیه دیگه نمیدونم. این فرصتیه که برای ما ایجاد شده، ما باید اصلا حداقل شما فکر کنیم مثلا بحث ترانزیت زمینی،
بله،
انتقال کالای زمینی، چقدر سیستم حمل و نقل ما فعال خواهد شد، چقدر فعال شد، ارتباطی که بین خلیج فارس و بندر آستارا اتفاق خواهد افتاد یا به مرز آذربایجان خواهد رسید، چقدر میتواند باره، یعنی برای ما فرصت اقتصادی خوبی ایجاد کند،
بله.
یا معبری که از سمت شما فکر کنید از چین به سمت افغانستان، به سمت ایران و به سمت اروپا خواهد رسید. در کل این فرصت ها شامل نمی شود مگر با ارتباطی که دیپلماسی خارجی ما توسط سفارت هایی که ما داریم و همونطور که دکتر فرمودن توسط رایزن های اقتصادی فعال، ما رایزن اقتصادی داریم فعال نیست، باید بره بازار رو جستجو کنه، باید بره با تجارش جلسه
بگیره. برخورداری گفتن کمتر از 10 نفر.
بله، خیلی جای تاسفه، واقعا جای تاسفه. خدمت شما عرض کردم چطور می شود، ما شما در جریان هستی، چطور می شود ما به عراق در مقابل داعش کمک کردیم ولی بازار عراق دستی کیه؟ ترکیه. ما به سوریه کمک کردیم ولی بازار از سوریه دستی کیه؟ ترکیه.
بله.
چرا؟ چون که بحث دیپلماسی اقتصادی فعالی نداشتیم. ولی خب این روی کرد آروم آروم در حال تبدیل شدنه، با تمام دشمنی که کشورهای غربی، فشارهایی که بر کشورهای همسایه ما دارن میارن. شما میبینید اقتصاد عراق دست آمریکاست، پولهای عراق توی بانکهای آمریکا بلوکه شده.
بله.
محاصره اقتصادی که سوریه میشه.
بله.
یا موضوع جدیدن که پیش اومد بحث اقلیم کردستان و کمتر خرید کردن از ایران. خب ببین همه اینها دست به دست هم میده که دشمن میخواد ما رو فلج کنه تو موضوع اقتصادی.
نکته هم از هر دو بزرگوار اگر بگن خیلی خوبه. ما حتی اگر میخواستیم از آمریکا اصلا امتیاز بگیریم هم این هستش که آمریکا بدوند اون بر دستمون خالی نیست.
بله بله درسته. خب آمریکا ببین آقای فروخی عزیز، قدرت روبروش باید قدرت باشه. نمیتونیم بگیم که آقا ما نمیخوایم قدرت داشته باشیم، ما نمیخوایم مثلا موضوع نظامی ما قوی باشه، ولی در مقابل اقتصاد ژاپن شما میبینید اقتصادش فعاله، ولی قدرت در مقابل مستعمره آمریکاست.
بله.
ما اگر میخوایم وجود موجودیت خودمون حفظ کنیم، باید حتما بحث دیپلماسی خارجی قوی،
بله،
اتکا بر قدرت اقتصادی داخلی که بله. امسال شعار امسال حضرت آقا فرمودن، بحثی که مردم بیان پای کار، اقتصاد ما
جهش تولید
داشته باشه. این جهش تولید وقتی اتفاق بیفتد یعنی اینکه باید بازاریابی بشه.
بله.
باید ما بریم روسیه، باید بریم تو عراق، باید بریم تو افغانستان، باید بریم کشورهای دیگه،
همین
همسایه هامون. ما یه سفر که به سمت عراق داشتیم، ما میدیدیم حتی نزدیک مرز
بله.
خودمون کالاهای ترکیه. میگیم چرا کالا بس اربعین که رفته بودیم برای زیارت، میگیم چرا کالای ترکیه، چرا ما اینجا؟ یعنی شما فکر کنید بعد مرز یه رفتیم مغازه، من دقت کردم توی کالایی که بود بیشتر کالای ترکی بود.
بله.
میگم چرا ما نباید بازار ما انقدر بود؟ چون عراق کشوریه که مصرفگراست، یعنی هر کشوری بتواند اقتصاد فعالش
رو بجا. کشوری مثل ما به عراق کمک نکرد و در کنارش
بله،
نبود.
بله، چقدر ما شهید دادیم توی مسیر، چقدر توان گذاشتیم. خب این بازار اتفاق نمیافتد، حاصل نمیشود الا با دیپلماسی قوی که توسط آقای امیر عبداللهیان اتفاق افتاد و الحمدلله رویکرد مثبتی شده. موضوع چین هم شما میبینید که چین الان توی فضایی که الان شهادت آقای رئیسی و همراهاشون اتفاق افتاد، ابراز ناراحتی میکنه. رئیس جمهور میداند که هر اتفاقی در ایران بیفتد تأثیر میگذارد بر اقتصاد چین.
آقای دکتر برخورداری، خب در کنار اینا ما آزادسازی دارایی های ایران رو داریم، چه در واقع سیاستی اتخاذ شد، چه روی کرده در دولت، در سیاست خارجی دولت 13 هم باعث این اتفاق شد به نظر شما؟
ببینید مهمترین بحثی که هست اینه که شما در یک تعامل بین المللی یا در روابطی که در حوزه بین الملل دارید بتوانید منفعت و هزینه رو برای خودتون و برای رقیبتون یا برای اون کسی که دارید باهاش ارتباط برقرار میکنید یا تعامل میکنید یا تقابل میکنید، باید اونو تعریف بکنید. آن چیزی که اتفاق افتاد همین موضوع بود که ایالات متحده آمریکا در بخش‌هایی به این نتیجه رسید که تقابل بیش از این و تحریم بیش از این دیگه قدرت بازدارندگی برای اون نخواهد داشت و قدرت تنبیه برای ایران دیگه نداره. یعنی دیگه شما به انتهای خط رسوندید دیگه.
بله.
تمام تنبیه‌ها و تمام تحریم‌هایی که می‌خواستید رو، تمام قدرتتون رو انجام دادید. حتی
بله.
به گزینه نظامی هم که می‌خواستید فکر بکنید با چیزی مثل عملیات وعده صادق که من می‌خوام اینا می‌خواستمش بپردازم، واقعا کاری که دولت 13 اون کرد، شما نکنید ما چند سال می‌گفتیم که خب ما این قدرت نظامی رو داریم.
بله.
در حالت عامیانش بخوام صحبت بکنم با شنوندگان، ادعا می‌کردیم که آقا ما داریم، ما
می‌زنیم، می‌توانیم مستقیم اسرائیل رو مورد هدف قرار بدیم.
اسرائیل توی دفعات مختلفی اومده بود، مثلا یه گوشه‌ای رو زده بود فلان اینها، ولی ما ادعا کرده بودیم. ما در وعده صادق تصمیم بسیار سخت بود. ببینید یه تصمیم بود که آقا اگه بزنیم جنگ میشه. خب رئیس جمهور با ما، رئیس شورای عالی امنیت ملی، وزیر خارجه به عنوان کارگزاری که باید اونجا نظر تخصصی بده، یه نظری آقا نزنیم، خب این اومده سفارت ما رو زده، خب بعدی هم میزنه، دوباره بعدی هم دوباره همینه. یعنی ما یک در دوگانه گیر کرده بودیم که این دوگانه به نظرم میرسه که با اون پشتوانه که ما توزیع سیاست خارجی کسب کرده بودیم در حوزه،
یکی از اون خدشه‌گرمی‌های دولت خدم.
اصلا ببینید سایه جنگو دور کرد.
باید.
یعنی شما نگاه بکنید عملیاتی انجام شد، یک ضربه‌ای به رژیم صهیونیستی زده شد توی عرصه‌ای که امریکا و انگلیس و کشتی‌هاشون و هواپیماهاشون بالغ بر 200 هواپیما داشتن خونسا می‌کردن پهپادهای ما و موشک‌های ما رو. با همه این اوصاف شما ببینید رژیم صهیونیستی رو به نوعی سر جای خودش که عملیات‌های دومینوواری که داشت ادامه میداد پشت سر هم میزد دیگه. شما هر روز بولم آقا اینو زد دو ماه بعد اینو زد ماه بعد اینو ای داشت نزدیکتر هم میشد، فاصله ها داشت کوتاه‌تر میشد و ضربات داشت بزرگتر میشد. با یک تصمیم منطقی، یعنی شما تلفیقی بین شجاعت
و تدبیر. چون 4 دقیقه وقت دارم، 2 دقیقه میخوام به شما وقت بدم برای جنبندی، از همین الان جنبندی کنیم و 2 دقیقه بعد
تدبیر بین شجاعت و عقلانیت، تلفیق بین شجاعت و عقلانیت توی این حوزه اتفاق افتاد. شما نگاه میکنید میبینید که اونجا هاست که باعث میشه که کشوری مثل ایالات متحده بگه آقا من اگر منابعی از تو رو بلوکه کرده بودم اینجا به آزادسازیش میرسه. یعنی شما میگید ببین فلانی اگر میخواید اینجا به من امتیاز بده، منم اینجا به تو امتیاز میدم، چون شما دستت پره از امتیاز. پس من میخوام جنبندی بکنم، سیاست خارجی دولت 13 با روی کرده نگاه خدمت دیپلماسی به اقتصاد، یعنی در اختیار گرفتن ظرفیت‌های سیاست خارجی، ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی برای کمک به اقتصاد مردم کاراشو ساماندهی کرد و در نهایت جایی هم که آقای وزیر خارجه ما شهید شد، بله، مأموریتی هم که به خاطر شهید شد یک مأموریت کاملا اقتصادی بود و این نشون دهنده
که برآمد از هم دیپلماسی اقتصادی و حاصل دست آوردش.
بله ما سیاست خارجی و دیپلماسی رو در خدمت اقتصاد گرفتیم در
دولت. بله بله، این یکی از در واقع سرفصل‌های مهم در دیپلماسی دولت 13 بود. آقای دکتر نقی پور جنبندی بفرمایید. دو دقیقه.
در مقابل هژمونی غرب که یا بگیم نهادهای بین‌المللی علیه بشریت، یک گفتمان جدیدی توسط جمهوری اسلامی ایران داده شد که این دولت آقای رئیسی با ائتلافی که با رویکردی که توسط آقای امیر عبداللهیان پیگیری میشد تونست فکر و راه جدیدی رو در حمایت از دولت‌های مستقل و حمایت از انسان‌های آزاده و حمایت از خارج شدن اخبار اطلاعات و از انحصار یک عده محدودی که توی دنیا فقط دست خودشون گرفته بودن و همچنین راهبر مقاومت، تقویت اقتصاد داخلی به دنبال پیریزی نظام بین الملل عادلانه که مبتنی بر چند جانبه گرایی باشه، که این چند جانبه گرایی همون که صحبت قبلی شما ادامه دید
در اصل هم موازنه مصیبت در واقع گرفتن امتیازات در باسته
که در امتداد خونساسازی تحریم و رفع سیاست تحریم بوده و قدرت منطقه‌ای که توسط ایران ایجاد شده بود. خب در آخر این صحبت در مورد خود شخص آقای امیر عبداللهیان، من خیلی از دوستان سوال کردم و با دوستانی که باشون ارتباط داشتن ایشون دوستان فرمودن ایشون فردی بسیار فعال، خستگی ناپذیر، با ادب، با اخلاق و بر اساس صحبتی که یکی از کارکنان خود وزارت خارجه انجام داد ایشون گفتن که آقای امیر عبداللهیان درک کرده بود که سیاست یک هنر است و هنر ایشون این بوده که هنر رو در خدمت اهداف ملی، یا هم سیاست رو در خدمت اهداف ملی گرفته بود، که ایشون میگه اولین هنر ایشون آشتی دادن اخلاق و سیاست بود. شما به هر کسی میگید میگه آقا سیاست اصلا چیزی به عنوان اخلاق نمیشه، ولی دیدیم که ایشون با اخلاق خوب، با تبسمی که دائما توی صورتشون مشاهده بود، تونستن سیاست خوبی رو ارائه بکنن. مورد بعدی پیوند بین دیپلماسی و مقاومت بود و قدرت چانه‌زنی که ایشون تو منطقه ایجاد کرد و قدرت چانه‌زنی حداکثری
که اهداف ایران رو در منطقه
تونست اهداف ایران. و کلام آخری که من خدمت شما بگم، همونطور که برای ملت عزیز خودمون ایران عزیز، حضرت آقا فرمودن، رهبر معظم انقلاب فرمودن که ملت ایران نگران دلواپس نباشن، هیچ اختلالی در کار کشور به وجود نمی آید و این یک امر مسلم است. همونطور که زمانی که آقای رئیسی انتخاب شد فرمودن این انتخاب برای شما خیر دارد و این کلام آقا یعنی روشنگری برای ما، آینده ما رو امیدوار میکنه و انشالله ما رو میرسیم.
بله، سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، آقای دکتر یاسر برخورداری استاد دانشگاه و آقای دکتر علی نقی پور کارشناس مسائل سیاسی. در برنامه گفتگوی سیاسی بررسی کردیم عملکرد دولت 13 در سیاست خارجی و دیپلماسی سیاسی اقتصادی رو. یک بار دیگر تسلیت عرض می‌کنم شهادت آیت الله رئیسی و همراهانشون رو. سپاسگزاریم که با گفتگوی سیاسی همراه بودید. تا گفتگوی سیاسی دیگر، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. سپارم. خدا نگهدار.
برنامه گفتگوی سیاسی را از رادیو گفتگو شنیدید. همچنان با ما باشید تا ساعت 6 بامداد، پایان بخش سوم از برنامه های رادیو گفتگو.
رئیس جمهور، ما خیلی خوشحالیم شما رو دوست داریم. اگر ما
در این جهت ما خدا رو شکر میکنیم که مردم آسیب ندیدن، هم خانه هاشون که باید صدهایی زده بشه، اینم جزء برنامه خواهد بود انشالله. انشالله جناب آقای نیکبخت هم پیگیری میکنن که از این آب در واقع رحمت الهی بشه استفاده کرد.
مسئله شما مسئله محوری دولته. شما مردم عزیز اطمینان بدم که انشاءالله این دغدغه رو از دور خانواده های عزیز کرمانشاهی برطرف خواهد کرد.
حضور لورها، حضور بختیاریه های عزیز در دفاع مقدس، حضور بسیار روشن و شهدای عالی قدری که مربوط به این سرزمین است، 330 شهید.
اینجا قطب کشاورزی است، نسبت به کشاورزی اینجا توجه خاص باید بشه.
خب میبینید دیگه، هنوز زمان مونده تا آقای رئیس جمهور بیان به سمت مصلا برای دیدار مردمی. ماشاءالله مردم پرشور شهر کرد، خیابون جای را رفتن.
5 تا تشمال کار میکنه تا اونجا بره.
تشمال چیه؟
تشمال به زبون خود بختیاری همون سازن.
آقا سچان اینجا این
8.5
6.5 اینجا بودم من.
6.5
ها انتظار کشتم برای رئیس جمهور.
آشغالم امروز مهمون داریم.
ها
مهمونه
آقای رئیسی.
خوشحالیم قدمشون روی چشممون، روی دیدگانمون.
میبینید دیگه استقبال پرشور مردم شهر کرد از رئیس جمهور.
ای جون هرچی عاشق بسته به حاکه، جونی کنم به فدای اسم پاکه، سر بلند اسم چی زرده کن آرمونو میرون، تا که جون سر سینمه فقط سیت خونه میرون، سر بلند اسم چی زرد کارمونو میرون، تا که جون سر سینمه فقط سیت خونه میرون. فلخیر عاشقون ها که چیلال زاره، پر سینه تا راست ماستن یاره، درن با داتشی رو نظر دمیم و بهارو میرون، با فدا کنم سی تو جونم و هرچه دارو میرم.
استقبال برای چی اینطوری شد؟
استقبال به خاطر دکتر رئیسی خیلی به درد مردم میخوره. ما خیلی افتخار میکنیم همچی رئیسی اموری مشکلات مردم پیگیره.
ما به خاطر اینه که لیاقت این استقبال مردم رو دارن اومدیم به سمتشون. خیلی خوب پذیرایی میکنن، خیلی خوب استقبال میکنن مردم شهر کرد.
این سید بزرگ و مردمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در بام ایران زمین.
تشکر ات کنیم که حرف ملت ایران می سازمان ملل زیای رئیس جمهور.
مردم این استان امروز سنگ تمام گذاشتن.
چی بوده ویژگی دو سال گذشته؟ چی بوده ویژگی؟
خیلی عالی، انقلابی، دولت انقلابی، دولت مردمی، ایران شده کارگاه.
مردم پشت رئیس جمهورشون هستن تا این مسیر به سرانجام برسه.
این اقداماتی که گفته بودن رو انجام دادن، مثل ابداع راه آهن، راه اندازی مسکن، راه اندازی آب.
امروز در کشور محور جمهوری معنای این حرف اینه که هر کس تلاش کنه در جهت تولید.
نه طرح اشتغال به صورت خاص مطرحش، 8 طرح در حوزه صنعت و معدن، 23 طرح در حوزه وسایل رفاهی و اجتماعی، 10 طرح هم در حوزه های انتظامی و قضایی و اینهاست.
حتما با یک کار جهادی در دولت و با کمک مردم انشاءالله صنایع نیمه فعال و یا تعطیل فعال خواهد شد، تولید در اونجا رونق خواهد گرفت و انشاءالله مسئله اشتغال تا حدود زیادی در استان حل خواهد شد.
مردم کار درست، متقن، اجرای انقلابی با دلسوزی و دغدغه‌مندی از مجموعی از ما میخوان.
من تو جمع شما واقعا میخوان که برای همه دعا کنیم، خصوصا برای بنده طلبه خدمتگزار خودتون.
باز هم خرداد و باز هم غمی دیگر. تهرانی ها رئیسی خستگی ناپذیر را بدرقه می کنند تا همونطور که خادم الرضا آرزو داشت در آغوش سامن الحجج آرام بگیرد.
از ابتدا هم تو شهید زنده ای بودی، شد قسمتت آخر شهادت. سید ابراهیم یاد رجایی با هنر را زنده کردی، باز دیدار ما روز قیامت سید ابراهیم.
از اولین ساعت روز چهارشنبه دوم خرداد همه می آیند برای وداع با شهید جمهور و شهدای خدمت. وعده ما ساعت 7:30 صبح دانشگاه تهران.
بنگر که سر گذشت شهیدان عشق را، بر برگ گل به خون شقایق نوشتم.
سوم اردیبهشت 1400 به عنوان عضوی از کابینه دولت 13 از مجلس رأی اعتماد گرفت و 66 وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران شد. اولین پرونده‌ای که روی میز وزارتش باز کرد نیاز مردم بود.
کارم رو انشالله با دو برنامه شروع خواهم کرد. برنامه اولی اولویت اصلی است که مردم ما گرفتارش هستند. ما در وزارت امور خارجه از امروز ستاد ویژه‌ای رو برای تسریع در تأمین واکسن از کشورهای مختلف تشکیل دادیم.
روی کردش در دیپلماسی متوازن توصیف می شود.
تمرکز بیشتر بر سیاست همسایگی و آسیایی محور کار هست، اما این به این معنا نیست که ما بخش‌های دیگه جهان رو نادیده خواهیم گرفت. در این حال معتقد هستیم که اروپا هم فقط ترویکای اروپا نیست.
مرد بلند قامت دیپلماسی و سیاست خارجی از خطه دامغان قد کشیده بود. سوم اردیبهشت امسال تولد 60 سالگیش را پشت سر گذاشت. حسین امیر عبداللهیان، دانش آموخته کارشناسی روابط دیپلماتیک از دانشکده وزارت امور خارجه، کارشناسی ارشد روابط بین الملل از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دارای دکترای روابط بین الملل از دانشگاه تهران بود.
حجم مبادلات جمهوری جمهوری اسلامی ایران و بحرین.
قدیمی ترین تصویری که از او در بایگانی ها به جای مانده برمیگردد به دورانی که سفیر ایران در بحرین بود، حوالی سال 86 تا 89. در آغاز کار تخصصش حوزه عربی و آفریقایی بود. به همین دلیل در دولت دهم معاون عربی و آفریقای وزیر امور خارجه شد. منحصر بودن ویژگیش در این حوزه تخصصی باعث شد با تغییر دولت همچنان عهده‌دار نقش معاون وزیر امور خارجه در حوزه عربی و آفریقایی باشد.
اولا از افرادی که تا الان شناسایی نشدن فقط
با شروع رشد داعش در منطقه، کار امیر عبداللهیان سنگین تر از گذشته و پیوند و جایگاهش در بین کشورهای حوزه مقاومت و منطقه بیشتر شد، آنقدر که برخی خبرنگاران حوزه سیاست خارجی او را قاسم سلیمانی حوزه دیپلماسی صدا می زدند و می دانستند که امین حاج قاسم بوده.
در مناصب مختلف و جایگاه‌های مختلفی که در وزارت خارجه بودم باشون ارتباط داشت و دغدغه ایشون حقیقتاً همواره این بود که در درجه اول برای تأمین حد اکثری امنیت ملی کشور و برای ثبات و پایداری و یک امنیت پایدار در منطقه رژیم صهیونیستی رو در یک حصاری قرار بده که مانع توسعه طلبی و توسعه ناامنی ها در منطقه بشه.
آقای امیر عبداللهیان سال 1393 از سمت معاونت عربی و آفریقای وزارت امور خارجه کنار گذاشته و پس از مدتی مدیر کل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی شد.
آمریکایی ها، صهیونیست ها و متاسفانه در سطح منطقه عربستان سعودی در همراهی با اینها داشت، ولی محور مقاومت تونست دستاورد بزرگی رو در مبارزه با تروریسم به دست بیاره. به نظر میاد طراحان آمریکا صهیونیستی تلاش کردند که با ایجاد یک موج جدید اولا کم اهمیت بکنن پیروزی علیه تروریسم، مشتانی هم نشون بدن که یک پرونده دیگه ای رو میخوان باز بکنن.
در دوران حدوداً 2.5 ساله او در کسبت وزارت امور خارجه هم پرونده مذاکرات رفع تحریم ها و تعامل با کشورهای غربی باز بود، هم از تغییر نظم نوین جهانی غافل نبود. دیپلماسی اقتصادی را با هدف تسهیل شرایط اقتصادی مردم دنبال میکرد و سنگ جبهه مقاومت را برای امنیت مردم منطقه به سینه میزد. او مردم را میدید و مردمداری را بلد بود. دغدغه مظلومان را داشت و سنگ وطن را در قامت جمهوری اسلامی ایران نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیشتر به سینه میزد.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو، روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. این برنامه ها به صورت 24 ساعته تقدیم حضور شما عزیزان میشه.